سلام به همه همراهان و دوست عزیز و گرامی. موضوع گفتار اقتصاد توجهه و یکی از اون موضوعاتیه که به نظرم تو دوران ما به شدت نیازمند روشنگریه. یعنی خب هر دوره انسان ها با یه سری موضوعاتی مواجهن که نیاز به روشنگری داره. بعضی از این موضوعات ثابت موندن تا امروز هم هستن و نیاز به روشنگری دارن، بعضی هاشون نه دیگه، حذف شدن با پیشرفت بشر، دیگه موضوعیت یا اصلا ندارن یا کمرنگ شدن. بعضی از موضوعات هم جدیدن، یعنی به تازگی متولد شدن. حالا توی دوران ما مباحث مرتبط با رسانه و ارتباطات و بمباران اطلاعاتی از این دست موضوعات هن. که ما تو خط مقدم مواجهه با این پدیده هستیم. یعنی فرض کنید که ما آخرین نسلی هستیم که دنیای بدون فضای مجازی و اینترنت به این معنا رو تجربه کردیم، دنیای بدون شبکه‌های اجتماعی رو تجربه کردیم. ما دیگه آخرین نسلیم و این یعنی که ما خط مقدم مواجهه با این پدیده هاییم و چون بی‌دفاعیم در مقابل پدیده‌ای که نوظهوره، خب بی‌دفاعیم دیگه. تا سالها و قرنها بگذره که بشر، خب خیلی از موضوعات بودن، سالها گذشته، قرنها گذشته تا بشر کاملا زیر و روی اون مشکل رو پیدا کرده، شناخته، روش مواجهه با اون رو پیدا کرده. ما هم گفتم تو این موارد کاملا بیدفاعیم و به خاطر همینم هم اقتصاد توجه هم زیر مجموع همین مباحث مرتبط با ارتباطات و رسانه و بمباران اطلاعاتیه و ما تو خط مقدم مواجهه با اونیم و به شدت آسیب‌های زیادی داره که تو این بحث میخوام به اونا اشاره کنم. اقتصاد توجه موضوع پیچیده ای هم نیست، خیلی ساده میشه تو چند تا جمله توضیح داد که عرض میکنم. بعد دیگه وارد این میشم که حالا چه آسیب‌هایی داره یا احیانا اگه راه حلی هست چیکار باید کرد. اقتصاد توجه رو بخوام از زبون هربرت سایمون که اولین بار مطرح کرد شرح بدم. سایمون میگه که وقتی ما با کثرت اطلاعات مواجه باشیم، خود به خود کمبود جهپدی، یا یه تعبیر دیگه، جمله دیگه ای داره که به نظرم بهتره، میگه که وقتی ما با ثروت اطلاعات روبرویم، با فقر توجه مواجه خواهیم شد. وقتی اطلاعات به قدری زیاد بشه که از حد، یعنی عرضه اطلاعات، چون میگم دیگه به طب من تو همه این مباحث، هم من هم کسای دیگه که این بحث رو دنبال میکنم میگن ما امروزه با بمباران اطلاعاتی مواجهیم. خب وقتی سطح اطلاعات، عرضه اطلاعات از یه حدی بیشتر و بیشتر میشه، تقاضا کمتر میشه. یه اصل خیلی ساده است دیگه. و دوچار کمبود و فقر توجه میشیم که امروز شدیم و هرچی هم میگذره بیشتر میشه. مثلا فرض کنیم اگه بخوایم کل مثلا تو 24 ساعت بیایم ببینیم که چقدر اطلاعات تو این 24 ساعت تولید شده و ارائه شده. حالا بماند که اطلاعات قبلی هم همچنان هست، خیلی از اطلاعات مثلا موقت نیست، تاریخ مصرف نداره. حالا اونا بماند، غیر از اون تو 24 ساعت چقدر اطلاعات ارائه شده و در معرض توجه قرار گرفته. خب حالا ما بیایم در طرف مقابل ببینیم چقدر مخاطب در کل دنیا این وجود داره و تو 24 ساعت هر انسانی 24 ساعتش هم، یعنی انسان نخوابه، پلک هم نذاره، 24 ساعتش رو بخواد اطلاعات کسب کنه، همه این انسان‌های روی کره زمین هم بخوان تو 24 ساعت تمام زمانشون مشغول کسب اطلاعات باشن، باز حجم اون اطلاعات خیلی بیشتره و این روز به روز گفتم بیشتر میشه، چون یه سری اطلاعات تاریخ انقضا ندارن یا مثلا 24 ساعته نیست تاریخشون. حالا وقتی دچار فقر توجه میشیم، کمبود توجه به وجود میاد، این توجه ارزشمند میشه مثل هر پدیده اقتصادی دیگه‌ای که نیاز باشه و کمبود داشته باشه. خب وقتی ارزش توجه زیاد میشه، خب یه شخص دیگه به اسم مایکل گولد هابر که تو این زمینه کار میکنه میگه که توجه دیگه تبدیل شده، یعنی ارزش انقدر بالا رفته تبدیل شده به یه چیزی مثل پول، و اینو با پولهای اعتباری مقایسش میکنه گولد هابر. یعنی درست ما به محضی که به این محتوای توجه کنیم انگار به اون پول دادیم، حالا این پول بخاطر خیلی ناچیز باشه، به سهم خودمون یک عدد توجه، یک دونه بازدید سین زدن باشه یا دنبال کردن باشه، که این حالا مثال میزنم بازش میکنم. حالا من میخوام یه چیزی اضافه تر از این بگم، یعنی به ادعای گولد هابر یه چیزی اضافه کنم، بگم که توجه ارزشش از پول داره بیشتر میشه. چرا؟ چون پول همونجور که خود گولد هابر میگه، خب کم خود توجه میتونه تبدیل به پول بشه، ولی توجه غیر از این که خودش تبدیل به پول، به ثروت میشه، تبدیل به پول میتونه بشه، به شهرت هم، چون ممکنه یک ثروت مادی به دست بیاره، پول به دست بیاره ولی مشهور نشه، مثلا یکی بهش 300-400 میلیون دلار ارث برسه، ثروتمند بشه و ازش خوب بشه، ولی خب لزوماً شهرت به دست نمیاره، پول به دست میاره، لزومن ممکنه شهرت هم به دست بیاره ولی لزومن اینجوری نیست. اما کسی که بهش توجه زیاد بشه، توجهش هم پول براش میاره هم شهرت و هم امکان داره حتی اعتبار، که حالا اینو میگم. پس توی دوران ما توجه اعتبارش یا به اندازه پوله یا اگه با من موافق باشید بیشتر از پول شده. خب این یه سری آسیب‌های جدی به دنبال داره، آسیب‌های به شدت عمیق و جدی که شاید تو مخیله ما هم امروز نگنجه، ولی اگر به همین منوال وضع پیش بره تو کل دنیا این آسیب‌های جدی دامنگیر بشر خواهد شد. خب اینا قبل یه مثال بزنم که چرا توجه میتونه به اندازه پول یا بیشتر ارزش پیدا کرده باشه تو دوره ما. خب من مثالمو از شبکه‌های اجتماعی به طور خاص اینستاگرام میزنم که هممون دیگه باهاش مواجهیم و ملموسه برامون. خب توی مثلا فرض کن اینستاگرام کسی که یه پستی میذاره و ما اینو نگاه میکنیم، خب یه دونه بازدید بهش اضافه میکنیم یا یه لایک یا یه کامنت، و اگه فالو کنیم، دنبالش کنیم، خب یه عدد فالووراش بیشتر میشه. حالا این تعداد که از یه حدی بالاتر میره، همونجور که هممون دیدیم از یه حدی بالاتر میره، خب شخص به شهرتی هم میرسه، توجه باعث شده که به شهرت برسه، و این تعداد زیاد توجه باعث میشه که این راحت بتونه تبلیغات کنه و پول در بیاره به اشکال مختلف. خب پس کم کم این آدم و خود توجه، این نکته خیلی مهمه، خود توجه توجه میاره، یعنی یه سری آدم اونو میشناسن، میبینن، دنبال میکنن، بعد این آدم چون به شهرت میرسه یه سری خبر ممکنه تولید کنه، جلب توجه کنه، یه سری دیگه هم که نمیشناسن به واسطه این توجهشون جلب بشه بهش. این همه خیلی ملموس باش مواجه بودیم. حالا این چه آسیب هایی پدید میاره؟ چرا اصلا میتونه آسیب بزنه؟ چرا بده؟ شما وقتی دقت میکنید، حالا حتی قبل اینکه پیشرفت ارتباطات به اینجا برسه، قبل شبکه‌های اجتماعی و چیزهای دیگه، قبل از اونم وقتی تو هر حیطه‌ای که بگیم، تو هر رشته‌ای، شاخه‌ای، محتوا سطحی‌تر میشه، ضعیف‌تر میشه، مخاطبش بیشتر میشه، توجه بیشتر جلب میکنه. حالا من تو هر شاخه یه مثال میزنم. تو حیطه علم، خب اون منابعی که حالا میگم منابع، مثلا سایت، قبلا حتی مجلات، روزنامه، اینا هم هست، حالا من مثالام بیشتر از شبکه‌های اجتماعی چون اینو جدی‌تر میکنه، اون صفحاتی، اون سایتایی، اون پیجای یا هر چی، کانال‌هایی، اونایی که محتوای سطحی تری میدن مخاطب بیشتری دارن. و از اونم بدتر، مثلا توی حیطه علم اون منابعی که میان مسائل خیلی عمومی و سطحی علمی رو ارائه میدن مخاطب بیشتری دارن، باز از اون یه مرحله پستر اون مطالب، اون منابعی که حالا پیج ها بگیم، صفحات، سایت ها، کانال ها، هرچی، اون صفحاتی که مطالب شبه علمی ارائه میدن، اونا باز مخاطبشون خیلی خیلی بیشتره. حالا از اون مثلا میتونه محتوای خرافی و شبه علمی که هست، حالا به هر شکلی که به هر شکلی میتونه باشه، تو هر رشته علمی هم میتونه باشه، اینا مخاطبشون خیلی بیشتره. و دلیلش هم خیلی ساده است، به خاطر اینکه اون کسی که محتوای ارزشمند علمی مثلا بخواد ارائه بده، اون به حقیقت متعهده، دستش باز نیست که هرچی مخاطب دلش خواست بهش بگه. ولی اونی که محتوای شبه علمی و خرافی ارائه میده، تعهدی به حقیقت نداره. اون دنبال اینه که مخاطب چی دوست داره و چی براش جذابه، اونو ارائه میده. یعنی بیشتر چجوریه؟ بیشتر از این که دانش و فهم مخاطبشو بالا ببره، به دنبال پذیرش مخاطبه. یعنی فقط دنبال اینه که مخاطب اینو قبول کنه، نیستش که حالا این مثلا میفهمه یا نه. حالا از این باز یه مرحله بالاتر یه سری دیگه هست، حالا مثال های دیگه که میخوام بزنم اینو میگم. حالا فرض کنید که مثال دیگه بزنم، توی این پیج های اینستاگرامی یا جاهای دیگه، شبکه های اجتماعی دیدید یه سری ها میگن که ما روش موفقیت رو به شما توی دوره کوتاه یاد میدیم، چجوری ثروتمند بشید، پولدار بشید، موفق بشید، فلان. اینا رو وقتی نگاه میکنیم خیلی هم مخاطب دارن، و نگاه هم میکنید رزومه طرف رو بررسی میکنید، میبینی که این هیچ کاری بلد نیست، هیچ چیزی نداره غیر از این همین کاری که داره میکنه. یعنی هیچ کاری بلد نیست غیر از این که بگه من شما رو ثروتمند میکنم، و خودش هم از همین راه ثروتمند میشه. هیچ کار دیگه‌ای بلد نیست که یاد بده، و اصلا ادعاش بماند که چقدر باطله، موضوع بحثمون نیست. این که مثلا یه نسخه واحدی برای همه بچینه که همه از همون طریق ثروتمند بشن، این اصلا دیگه بی ارزش‌تر و ابلهانه‌تر از این نمیشه چیزی گفت. خب اینا میبینو مخاطب زیادی دارن، اینا دیگه نه حتی نه مثل اون مورد مثال اول، نه اینکه فقط فهم و دانش مخاطب براشون مهم نیست، بلکه بعضیشون پذیرش مخاطب هم براشون مهم نیست. تو این مورد خاص همین که بهش توجه بشه، خود این براش کافیه. حالا این مثال باز شاید یه کمی اون پذیرش براش مهم باشه، ولی خب یه درصد کمی از پذیرش براش کافیه، بقیهش توجه خام کافیه براش. یعنی منی که اون آدم اون حرفو مسخره میدونم، هم که یه دونه بازدیه، یعنی یه بار نگاه کنم یا فالوش کنم، اصلا دوزارم قبول نداشته باشمش مهم نیست، همین که فالو کنم کافیه براش. یه درصد کمی از اون توجهات کافیه که بپذیرن حرفشو. یه سریای دیگه مثل اینایی که ما پدیده‌ای داریم، خیلی فاجعه است، پدیده‌ای داریم مثل شاخهای مجازی، اینا رسمن دیگه هیچ چیزی حتی برای دروغ گفتن یا عرضه ندارن. بی دلیل توجه ها رو جلب کردن با حرفای جاهلانه، سخیف و مبتذل. اینا دیگه نه فهم و دانش مخاطب مهمه که اصلا ربطی نداره، نه پذیرش مخاطب مهمه، یعنی نه نمیدونم محبوبیتش مهمه، فقط توجه براش مهمه. یعنی شما کافی که حجم عظیم از افراد برن به این آدم اصلا مسخرش کنن، برن نمیدونم فحاشی کنن، مهم نیست، متنفر باشن ازش. 90% افراد متنفر باشن، فقط توهین کنن بهش، مهم نیست، همون کافیه. خیلی از همین طریق به جایگاهی که میخوام میرسن، یعنی توجه میگیرن. اون کسی که حتی داره فوش میده به اون آدم، داره بهش پول میده، انگار فکر میکنه در اون جهل خودش به سر میبره، فکر میکنه که داره ضربه میزنه یا مثلا کاری میکنه. نه، از خود اون آدم جاهل تره. همین که نمیدونم نگاه میکنه محتوایی که اون ارائه میده، محتوایی که ارائه نمیده دیگه، از خودش مثلا طرف فیلم میگیره، نمیدونم حرف میزنه بی دلیل. و یه سری آدم از این متنفر هستن، ولی همین کافیه براش که هم ثروتمند میشه هم شهرت پیدا میکنه، بعد به واسطه شهرت و ثروت اولیه ثروت بیشتر شهرت بیشتر کسب میکنه، دوباره همین جوری میره جلو. مثلا خیلی از اینا میبینیم دیگه، مثلا سایت های شرط بندی وارد این جور تبلیغات میشه دیگه، رسما از مخاطب هم توجهو میگیرن که پول، که اون توجه به مسابه پول و اعتباره، به مسابه شهرت و اعتبار مادیه، هم غیر از این مستقیما هم پول میگیرن دیگه کم کم، و همین یه بیشتر میشه. ما یه پدیده دیگه هم داریم، من قبلا راجع به این یه مطلبی نوشتم، پدیده تن فروشی. در گذشته مثلا یه کسی که تن فروشی میکرد، خب نه اون شهرت مثلا جالبی داشت، نه ثروت حالا آنچنانی میشد بگی داشت، نه اعتبار داشت و نه یه جورای افتخار میتونست بکنه به این اعتباری که میگم. الان میگم به چه معنا؟ به این معنا که بتونه برای یه عده یا یه نسلی بتونه برای بعضیاشون حتی الگو بشه، جذاب بشه. اتفاقا برعکس تغییر میشدن، حالا هنوز هم هستن که دارم. ما این اشکال که در اشکال مدرن این پدیده ها رو داریم، یعنی تنفروشی در گذشته بود، الان تنفروشی مدرن پدید اومده که فقط امتیاز داره، یعنی ثروت داره، شهرت داره، همه اینا رو داره، اون نکات منفی که اون تنفروشی داشت رو نداره. این که مثلا تو جامعه با چه نگاهی بهش مثلا نگاه کنن، یا مثلا حتی وضعش هم خوب نباشه، یا از هر لحاظ. یا یه پدیده دیگه داشتیم، این تنفروشیه بود. یه پدیده دیگه داشتیم مثلا دلغک، گذشته دلغک ها تو سیرک یا تو خیابونا مثلا نمایش بازی میکردن، ولی اینا نه ثروتمند بودن نه جایگاه اجتماعی خاصی داشتن، که حالا اینو من تایید نمیکنم که مثلا با نگاه تحقیرآمیز اینا رو میدیدن، اینو من تایید نمیکنم که حالا شاید اون نگاه هم اشتباه بوده، ولی حداقلش این بود که جایگاه ویژه‌ای برای اینا قائل نبودن، شهرت چندانی هم نداشتن معمولا، ثروت چندانی هم نداشتن، باز میگم معمولا، شاید یه موارد استثنایی پیدا بشه. خلاصه این که الگو هم نبودن، اعتباری هم نداشتن، اعتبار ویژه‌ای. اما امروز ما یه چیزی داریم به اسم مثلا همون دلغک، دلغک مدرن، همون تعبیر خودم دلغک مدرن، به تعبیر حالا جدید مثلا استنداپ کمدین هایی که امروز هستن از طریق رسانه مجازی که همه انسان ها دارن، سعی میکنن همون کاری که دلغک کرد و انجام بدن، اونا امروز هم به توجه خیلی زیاد میرسن، هم به ثروت و هم شهرت و یه جور موفقیت، یه جور موفقیت همراه با افتخار اینا دارن، چون خیلی از اون، حالا فرض کنید که خب حالا همه افراد جامعه که خب فریخته نیستن، و از نظر شخصی من همه جای دنیا در تمام تاریخ یه اقلیتی، فقط اقلیت آگاه و خردمند و اندیشه ورز بوده، اکثریت ساده اندیش و سطحی نگر بودن. خیلی حالا مثلا فرض کنید توی سن مثلا نوجوان، ما میبینیم دیگه مثلا بوت خیلی از اینا کیان، مثلا رپرا بگه اصلا خب، یعنی خدای اون آدم اون رپر است، مثلا تیکای حرفای خیلی سطح میاد مثلا جدا میکنه، انگار یه حرف خیلی حکیمانه ایه، این تا این حد مبتذل شده. حالا باز اینا دلیلش چیه؟ اینا رو من کاری ندارم، این موضوع بحث دیگه است، دلیلش فرهنگیه، رب آموزش داره، چرا اینجوری شده، اونا رو کاری نداریم. حالا فرض کن برای این خیلی از اینا اون تنفروش مدر، اون دلغک مدر، اون نمیدونم شیاد، اینا میشن یا اون آدم ابله، رسما شاخهای مجازی که میبینیم آدم ابلهی هن. حالا کسی ممکنه اینو قبول نداشته باشه، این به عنوان توهین هم نمیگم، پشتش دلیل وجود داره، ولی به هر حال اینا رو الگو ببینن، یعنی مثل اینا شدن بشه یه آرزو، یه خب توجه بهش بشه. اون تنفروش مده، حالا این تنفروش که میگم شکلهای دیگه هم داره، مثلا یه سریاش که مستقیمه، مثلا طرف فیلم و عکس و اینا از خودش، یعنی خودش رو عرضه میکنه نه چیز دیگه، فقط خودش، حالا بدنش چهرش خودش رو داره عرضه میکنه. ببین این تنفروش، اینم میشه الگوی سری آدم، قطعا میشه، یعنی من هممون دوروبرمون داریم میبینیم، مثلا دوروبرمون هم نبینیم تو همون شبکه ها میتونیم، کافی بریم صفحات اینا رو چک کنیم که بی دلیل نباید چک کرد. یعنی حتی خود کسی که اینا رو هیچی هم قبول نره، گفتم اون کسی که فوش هم میده داره به اینا انگار پول میده، مگر اینکه حالا به ضرورت یه کار خاصی داشته باشی مجبور باشی بری نگاه کنی. اینو من تو بخش راه حل میگم داستان چیه. خب ولی اینا میشه الگو. یا یه مثال دیگه بزنم باز از همون، مثلا گفتم درک مدرن داریم، نمیدونم تنفروش مدرن داریم، کودک کار مدرن هم داریم، امروز پدید اومده. اینا همه به خاطر اینکه توجه انقدر ارزش پیدا کرده، کسی میاد از کل زندگی بچهش به حالتی که حالا همه مثلا بامزه باشه، نمیدونم حالت طنزی داشته باشه، اینو میاد فیلم میگیره، عکس میگیره ازش، نمیدونم از کارهای بچگونه‌ای که برای همه ما بامزه است، جذابه، اینو میاد هی منتشر میکنه. همین باعث توجه میشه، کم کم اون بچه دستاویزی میشه برای ثروت و شهرت. حالا اینکه خودش در آینده که مثلا به بلوغ کافی رسید، حالا راضی بوده که مثلا یه همچین شخصیتی پیدا کرده باشه تو جامعه یا راضی نبوده، دیگه خیلی مهم نیست برای اون پدر و مادره. این اصلا نه اینکه بخواد دشمن باشه با اون بچه، نه، این خودش از جهل و بلاهت اون پدر و مادره میان، این دیگه مهم نیست، یه جور کودک کار مدرنه دیگه، مثل کودک کار قبلی که هنوزم هستن متاسفانه، دیگه مثل اونا با اون ظاهری که خسته است، نمیدونم کثیفه، لباس خوب نداره، کار داره میکنه، اینا اون شکلی نیست، یه شکل مدرنیه، خیلی شیک و تمیزه و اتفاقا الگوی خیلی هم میشه اون پدر مادره. حالا گفتم از همه جا مثال زدم، یه مثالم از این مثلا روانشناسی، مثلا یه کسی میاد راجب، من این مطلبی نمیشتونم روانشناسی زرد راجب ارتباطات، رابطه، نمیدونم مثلا همسر، نمیدونم چجوری باشه، کسی با شوهرش چجوری باشه، شوهره با زنش چجوری باشه، این جمله رو به شوهرت بگی نمیدونم معجزه میشه، نمیدونم گل بخری معجزه میشه، یه حرفای، یه نسخه پیچیده میشه برای تمام مثلا کسانی که تمام افراد مثلا دنیا یا ایران، مثلا در صورتی که هر انسانی یه ویژگی های خاص خودشو داره، طرف مقابلش هم همینطور، و رابطه هر کدوم از این انسان ها متفاوته، اصلا شرایطش متفاوته، نسخه اینجوری سطحی، ولی بیشترین مخاطبو دارن، تا یه کسی که خیلی تخصصی و حرفه‌ای کار روانشناسی میکنه. اصلا دیدم چند تا از این دوستان خودم بودن، اصلا توجهی نسبت بهشون جلب نمیشه، غیر از یه سری افراد فرهیخته محدودی که حالا دنبال کنه اونو. اینه که ابتذال دست بالا رو پیدا میکنه تو جامعه، مشکل ارزشمندتر شدن توجه اینه، تو هر حوزه‌ای که باشیم کیفیت پایین‌تر در مقام بالاتر قرار می‌گیره، چون گفتم تو هر حیطه‌ای که میریم دست می‌ذاریم می‌بینیم که صد اون محتوای سطحی‌تر یا بی ارزش‌تر یا حتی مضر، اون بیشتر توجه جلب کرده. این مال اصلا قبلش هم بوده، قبلا هم اینجوری بوده، امروزه بیشتر. مجلات زرد بیشترین مخاطب خیلی بیشتری داشتن نسبت به مجلاتی که حالا حرفه‌ای تر بودن. یا تو همین شبکه‌های مجازی من خیلی به این مدام که حرفای یه سری حرفا انقدر اشتباه و مزخرفن که جلب توجه میکنن. مثلا تو حوزه اندیشه ورزی هم همینجوریه، مثلا علوم انسانی، علم به معنی علم، علوم تجربی نمیگم، توی حوزه علوم انسانی که افراد راحت تر میتونن مزخرف بگن، یه حرفای به تعبیر هری فرانکفورت حرف مفت بعضی موقع خیلی جلب توجه میکنه، یا حرفای اشتباه مضحک، اینا جلب توجه میکنه. بعد که جلب توجه کرد، خود اون توجه ها باعث میشه یه سری از افراد تو همون حوزه متخصص و با دانش درست حسابی بهش واکنش نشون بدن. این واکنش ها باز باعث میشه اون شخص یه جایگاه بالاتری پیدا کنه. اون موقع تو حوزه بسیار بسیار مهمی مثل اندیشه که اجمالا باید با فرهیختگان مواجه باشیم دیگه، تو این حوزه، تو این حوزه هم اون سطح پایین تر ارزش بالاتر پیدا میکنه، اون کسی که حرف مزخرفتری میزنه در جایگاه بالاتری پیدا میکنه، چون شهرت کسب میکنه، به واسطه شهرت امکان اینو پیدا میکنه که بیشتر بهش توجه بشه، همین هی سطحش رو ارتقا میده. حالا تو حوزه اندیشه چون با افراد مثلا فرهیخته تری احیانا روبرویم، اونجا ممکنه که این آسیب کمتر باشه، ولی ببینید چه آسیب فراگیر فرهنگی و حالا هر آسیب فرهنگی در نهایت تمام آسیب ها منجر میشه. حالا اینو ممکنه کسی باش مخالف باشه یا موافق باشه، اگه به اصالت فرهنگ کسی قائل بشه، من خودم به همین قائلم، معتقده که تو حوزه فرهنگ هر آسیبی زده بشه به همه حوزه ها سرایت میکنه، مثل سیاست، اقتصاد، به همه حوزه. اینی که حالا ببینید چه آسیبی وجود داره از طریق همین سازوکاری که توجه انقدر ارزش پیدا کرده، که تو حوزه اندیشه هم تأثیرشو میذاره، چه برسه به حوزه های دیگه که با افراد، با عموم مردم، با عوام طرفی. مثلا فرض کنید که توی حوزه های سیاست و اقتصاد از طریق همین رسانه، پیشرفت رسانه منظورمه، که هر انسانی یه صفحه‌ای در اختیار داره، یه منبعی در اختیار، یه رسانه‌ای در اختیار داره، یه سری پیج ها، صفحات، مثلا تو توییتر مثال میزنم اینو، فرض کنید که توییتر هم که خیلی دیگه این خودش یه نمادی از سطحی شدن بشره، توییتر از نظرم، توی مطلبی هم برای رادیو زمانه اینو من قبلا نوشته بودم مقاله، حالا تو پیوست همین فایل تو سایت میذارم اینو. توی توییتر مثلا یک کسی حرفای مثلا طنزآمیزه، حرفاش حرف خنده‌داری می‌نویسه و جوک می‌سازه، نمی‌دونم واکنش مثلا طنزآمیز داره نسبت به یه سری مثلا اخبار سیاسی، وقایع سیاسی یا هر چیزی. اینا خب به واسطه اینکه طنز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره، معمولا طنز یه جور ابتذال داره، برعکس چیزی که میگن، من عقیدم اینه، حالا اینجا تو پرانتز گفتم واردش نشم، یه بحثی شاخ و برگ جدید باز نکنم، ولی حالا به هر حال این حرفای طنزآمیز باعث میشه که توجه بهش زیاد بشه به واسطه جوک، به واسطه طنز. این کم کم مخاطب زیادی به کسب میکنه، توجه زیادی رو جلب میکنه این صفحه و این فرد، و کم کم اینا میشن مثلا یه تعدادی از کسایی که همچین فعالیتی دارن، مثلا توی توییتر اینو به طور خاص مثال میزنم، میتونی راحت ببینیم، این مثالایی میزنم که همین الان بتونید یه لحظه برید فقط چک کنید. اینا خب مثلا تو اون فضا، تو فضای مثلا توییتر بیشتر دنبال کننده پیدا میکنن، توجه بیشتری جلب میکنن، صرفا هم به خاطر جوک و حرفای طنزآمیز. اما کم کم اینا یه جور حکم تحلیلگر سیاسی پیدا میکنن، جدی میشن، این نظراتشون مهم میشه، چون اینا دنبال کننده بیشتری دارن، شهرت پیدا میکنن، حرفاشون جدی گرفته میشه و من میبینم دیگه مثلا تو خبرگزاری های خیلی بزرگ و معتبر یه موقع ها مثلا توییت ها رو میخونن یا نظرات تو صفحات دیگه هم همینطوره. میگفتم مثال اون موقع از اینستا بودی نه توییت، مثلا توییت ها رو میخونم میبینم اونایی که اتفاقا همین مدلی که گفتم مخاطب زیادتری دارن اونا رو مثلا میخونن، اینا دیگه نظراتشون جدی شده، در صورتی که اتفاقا اینا حرفای مبتذل‌تری زدن. حتی اگر نسبت به یک واقعه سیاسی، یک امر سیاسی یا یک خبر سیاسی یا اقتصادی یا هر چیزی انتقاده درست به نفس اون خبر باید مورد انتقاد قرار می گرفته، ولی این مواجهه طنزآمیز هم خود بحث جدی و حیاتی رو از بین میبره. این دیگه جدی گرفته نمیشه چون طنزآمیزه، همین که نظر اینا جدی گرفته میشه، کسانی که سوادشو ندارن که مثلا اظهار نظر جدی بخوان داشته باشن اینا جدی میشن. و گفتم موزل بعدی این که مثلا یه سری اخبار یه سری وقایع جدی هن و اصلا شوخی بردار نیستن، ولی جامعه با شوخی با اینا مواجه میشه. همین این مواجهه قبلا هم بوده ولی به واسطه همین ماجرای توجه این اتفاقا بیشتر داره باز تولید میشه، این سازوکار که همه چی به شوخی گرفته بشه. اینی که سطح هر چیز جدی و مهم و تخصصی هم به عوامانه ترین و مبتذل ترین شکل ممکن سقوط میکنه، اینا حاصل همین سازوکار ارزشمند شدن توجهه. چون اگه توجه این ارزش ها رو نشد، جهان تخصصی تر بود، یه ذره سر جاش بود، یه کم شایسته سالار تر بود، نه اینکه باز دوباره بگیم درستا، نه، توی دنیای علم قبل از اینکه مثلا توجه مثل امروز انقدر چیز بخواد جدی باشه، انقدر ارزشمند بشه، قبل از اینا توی دنیای علم مثلا یه دانشمند بسیار بسیار خوشفکری یه نظریه یه تو حوزه فیزیک حوزه تخصصی باشه، یه نظر خیلی مهمی رو توی مقاله میخواست چاپ کنه، هیچ جا چاپ نمیکردن چون شهرت نداشت. این مال قبل از این سازوکاره. امروز ببینید چجوری عدم شایسته سالاری اتفاق میفته، یعنی دقیقا به شکل معکوس اون چیزی که باید باشه میشه، چون ابتذال ارزشمند میشه، یعنی نتیجه ارزشمند شدن توجه ارزشمندتر شدن ابتذاله بدون تردید. من خیلی این حکمی که بخوای صادر کنی من خوشحالم، خیلی راحت نمیگم بدون تردید، ولی این مورد استدلال کافی براش هست. خب تو هر موردی هم که میریم میتونیم ببینیم دیگه، نمونه شو شاهدشو ببین. و این حتی گفتم به حوزه دانش و اندیشه ورزی هم کشیده شده. من حالا باز یه موقع از دوستان خودم مثال میزنم، حالا مهم نیست، واقعیت باید گفت، حق از حق باید دفاع کرد. مثلا یکی از دوستان گفتم مثلا چرا این مطلب راجع به این داری تدریس میکنی و کلاس گذاشتی، مثلا چرا راجع به این داری سخنرانی میکنی؟ میگفتش که چون مخاطب بیشتری داره. گفتم که خب این که میدونی چرنده، مثلا فلانی فلان نظراتش میدونی که چرت و پرته، چون با خودم مثلا من که ایراد گرفتم گفتم آره درسته ایرادات. گفتم خب حالا که میدونی چرا این راجبه همچی چیزی صحبت میکنی، چند مثلا 12 جلسه راجبه این صحبت میکنی؟ گفت چون مخاطب دوست داره. چیزی هم نبوده که مثلا مجبور باشه اونو تدریس کنه، نه، به انتخاب خودش هم بوده، چون مخاطب اونو بیشتر دوست داره. برعکس، به جایی که اون بشه مثلا آگاه کنه، مخاطبش از اشتباهش دور کنه، اون تن میده به اون اشتباه اون مخاطب. این تازه میگم دارم از این حوزه ها مثال میزنم که دیگه اوج بحران مشخص تر باشه. حالا راه تصحیح اصلاح این چیه؟ چیکار میشه کرد؟ خب ما به عنوان یک نفر در جهان خیلی کاری از دستمون بر نمیاد، ولی یه تشابهی هست این راه حلی که میخوام بگم با با ساز و کار دنیای سیاست و انتخابات، رأی گیری توی اتفاقات سیاسی. خب مثلا توی رأی گیری ها هر شخصی میدونه یه دونه رأی داره، ولی تو تعداد میلیونی اون یه دونه رأی مثلا میتونه بگه یه دونه رأی که نتیجه عوض نمیکنه که من چرا رأی بدم، با فرض این که انتخابات درستی رو داریم ازش حرف میزنیم که مثلا سالمه، میگه حالا این یه دونه، ولی میدونه که اون یه دونه رأی اگر حالا چیز باشه، میدونه که اون یه دونه ها تأثیر میذارن، در نهایت مسیر رو تغییر میدن دیگه. یعنی اون نامزد مورد نظرشون اگه میخواد انتخاب بشه، اون یه دونه رأی رو که حتما باید بدن و تلاش کنن دیگران هم به اون رأی بدن. حالا خود رأی ندادن هم یه جور واکنش نسبت به انتخابات حساب میشه تو دنیا امروز، منظورم فقط نیست و اصلا این مثاله کلا. اینجا هم همینه، خود اون یه دونه دنبال نکردن، مثلا فالو نکردن یا بازدید نداشتن، اون یه دونه مثل اون ارزش داره. مثل همون داستان سیاست، اینی که بقیه رو هم سعی کنی بکشی به همون خواب، این هم باز دوره تاثیر داره. یعنی مثل اونه درست، یعنی همونجوری که مثلا توی سیاست مثلا یه کسی میگه من باید برم رأی بدم، دیگران رو هم مجاب کنم که بیان به همین کسی که من فکر میکنم بهتره رأی بدن تا به نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم. اینجا هم همونه، من باید از اون مسئولیت کوچیکی که دارم، این یه قطره خودم، یک عدد انتخاب خودم استفاده کنم، مثلا اون بازدیده رو انجام ندم از اون سطح مبتذل و برم اون ور که محتوای درست حسابی تری داره، ارزشمند داره، اون به اون توجه کنم به جای اینکه به اون مبتذل توجه کنم. حالا مهم نیست، تا گفتم یه موقع هستی که میگه نه من نگاه میکنم فلان چیزو، صفحه فلانی رو نگاه میکنم، ولی مهم نیست، من چیز مسخره میکنم، مثلا تو دلم میخندم بهش، همون خندیدنه گفتم، حتی اون کسی که فوشم میده باز انگار داره یه پولی به اون میده، غیر از پول اعتبارم میده و یه جورایی داره به انداز به سهم خودش یک عدد کمک میکنه که ابتذال رو به الگو تبدیل کنه، خیلی راحت و همین سادگی. حالا توی راه حل ما سه تا کار مثل سیاست، مثل شرکت در انتخابات در حوزه سیاست یا شرکت نکردن، مثل اون ما با یه دونه حق خودمون، یه دونه بازدید کمتر، اینو دنبال کردن کمتر، از اون ور توجه کردنی به این توجه نمی کنیم، این کافی نیست، توجه کردن به محتوای ارزشمند و غیر از این دوتا، این که دیگران رو هم مجاب کنیم همین کار رو انجام بدن که توجه نکنن به ابتذال، توجه داشته باشن به محتوای ارزشمند و باز همون کاری که ما کردیم، یعنی همون سه تا کار رو انجام بدن، دیگران رو هم دوباره مجاب کنن همون. اینجوری از این قطاری که دره میره، حالا اگه جلوگیری نکنن حداقل میشه سرعتش رو کم کرد و حداقل اگر ما برای خودمون مسئولیت اخلاقی و عقلانی در قبال جامعه میشناسیم، این مسئولیت ما در قبال این پدیده است. امیدوارم که مفید باشه، همینجا میبندم جمع بحثم رو جمع میکنم، موفق باشید.